بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و استاد شمس 6 خرداد ماه. اللهم صل علی محمد.
یه تو تایمه ای باقی مونده بود از بحث اسراف و اون این که ما عرض کردیم در مورد تزیین قرآن کریم به طلا و نقره و امثالمون، گفتیم برخی روایات ممکن ازش همچه استظهاری بشه که هم روایاتش که سندش خوب بود دلالتش اشکار کردیم، برخی روایات هم سند و هم دلالتش اشکار کردیم. نهایت اینه که ما دلیلی نداریم برای این که مطلق تزیین قرآن کریم این حرام باشه. بله، بعید نیست که اصل تحلیه قرآن به ذهب و فضه، یعنی که زیورالاتی از طلا و نقره را انسان در قرآن قرار بده، حالا روی جلدش قرار بده یا در قسمت‌های دیگه قرآن تعبیر بکنه، گفتیم این اصل مرجوعیتش را بعید نیست از روایات بشه استفاده بکنیم. روایات مستفیض در اصل مرجوعیته، اما حرمت رو نمیشه استفاده، بلکه روایاتی ما داریم که از اونها استفاده میشود که جایز هست تحلیه مصحف. از جمله این خبر داوود ابن سرحان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس به تحلیت المصاحف و سیوف به ذهب و الفضه بعثون. حضرت فرمودن اگر انسان بخواد مصحف رو تزیین بکنه، هلی، تحلیه یعنی استعمال هلی، هلی یعنی زیورالات، زیورالات رو در قرآن و در شمشیر به کار ببره با طلا یا نقره، فرموده این لا بعثه. اون که ذهب و فضه رو گفته نه یعنی که غیر ذهب و فضه جایز نیست، این دیگه فرد اعلاش رو گفته، دیگه فرد ازهرش که با ذهب و فضه است گفته اشکاله، دیگه بقیهش که دیگه مشکل نداره، واضح تره به طریق اولا مشکل نداره. این دلالت بر جواز میکنه این روایه. لذا اگر حتی روایات تحلیم سندن تمام بود و میگفت تحلیه قرآن حرام است، که بعض روایاتش دلالتش خوب بود فقط سندش مشکل داشت، این روایت قرینه میشد که اونو حملش بر کراهت بکنیم یا بر شدت کراهت بکنیم، چون این روایت گفته لابسته. ولیکن چه کنیم که این روایت هم سندن ضعیفه. تو ذهنم از سعد ابن زیاد بگمانم تو سندش هست، ازا روایت هم نمیشه بشه اعتناب کرد. عرض کنم که بذارید روایتشو ببینم، سندشو عرض کنم، چون سابقا نگاه کردم. وسائل شیعه جلد 5 صفحه 105 حدیثش نقل شده. خب حالا تا پیدا بشه این روایت بعدی هم بخونیم. روایت دیگر موثقه عبدالملک ابن عتبه هاشمی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یصل الینا من ثیاب الکعبه، لباسهای پرده خانه کعبه رو خب هر سال که عوض میکنن تیکه تیکه میکنن میدن این نوع افراد رو به حجاج و هدیه میدن، هل یصل لنا ان نلبس منها شیئا، میشه ما بپوشیم مثلا جز لباس پوشه مثلا حاشیه لباسمون رو بدوزیم با اون بپوشیمش؟ قال یصلح للسبیان والمصاحف والمخده، برای بچه ها طور نیست، لباس بچه ها میخواد استفاده کنی طور نیست، هم بزرگترا نه. پیداست که اون حریر بوده، لباس کعبه حریر بوده، اونی که سوارد سوال شده حریر بوده و خب لابد یه فرم بافتنش هم یه جوری بوده که زینت بوده، مثلا الان هم با نقش نگار میبافن، با حریر میبافن، همین الان هم همین. پرده کعبه حریره همش. خب عرض کنم که این حضرت فرمودن برای بچه ها طور نیست و برای مصاحف هم اشکال نداره، شما میخواید جلد مصحف رو با پرده خانه کعبه درست بکنید که خیلی شکیل و زیبا باشه و در این حال تبرک هم هست دیگه، بل مخده برای بالش میخواد انسان استفاده بکنه. یبتغی بذلک البرکه، انشاءالله از خداوند متعال برکت میخواد که این مثلا بالش رو سرش میذاره روش خوابای خوب ببینه. عرض کنم که مصحف بخونه ثواب بیشتری ببره یا بچه متبرک بشه، این فرمونده اشکال نداره. خب اینم یک نوع تزیینه دیگه، همین که مصحف رو انسان مزین میکنه با پارچه حریر جلدش میکنه، یه نوع تزیینه دیگه. این مقدارش رو بیشتر نه دیگه، تهویه به ذهب و فضه از این نمیشه استفاده کرد، اما این مقدار میشه استفاده کرد، جایز. خب عرض کنم که اون روایت بنا بود نگاه کنیم چند شد جلد بله بله همونه که عرض کردم. ان کلینین اب کنن عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان داوود ابن سرحان. و احمد ابن ابی نصر از اجلای داوود ابن سرحان هم همینطور شخص ثقه است، عده هم که مشکل ندارن، عمده مشکلش همین سهل ابن زیاد آدمی است که این معلوم نیست آدم حسابی بوده. عرض کنم که بله آدمی بوده، اما میگم فضل ابن شازان میگفته این احمقه در موردش نقل شده دیگه و تضیفایی هم داره باندم آقای احمد ابن محمد میستان که از قوم بیرونش کرد اصلا شخص رو به هر جهت این تضیف داره، روشن نیست حالش برای ما. محصل بحث چی شد؟ محصل این شد که تشعیر مصاحف با ذهب این کراهت داره، چون تعبیل لایصلح تو روایت بود، لایصلح اون ظهور در قرآن نداره، اصل مرجوعیت اثبات میشه، از اون اصل براءت هم که میگه اشکال نداره، نتیجه میشه جواز. تشعیر مصاحف به ذهب و فضه، حالا تشعیر یا همون تذهیبی است که امروزه اصطلاحا بهش میگن تذهیب، یعنی حاشیه قرآن رو با طلاکاری نقش و نگار می نویسن، یا این که هر سه جز رو یک بخش قرار میدن، اینو بهش میگن تشعیر، با یک نشانه علامت طلا جدا بخش قرار میدن، اینو بهش میگن تشعیر، با یک نشانه علامت طلا جدا میکردن این قسمت رو از قسمت های دیگه. این هر کدوم بوده کراهت، بلکه گفتیم تحلیه به ذهب و فضه هم کراهت داره، چون اخبار متعدد داشتیم، ولی جایز هم بود، جوازش رو با یه روایت ضعیف هم داشتیم، ولی حالا روایت هم مهم نیست، اصل عملی میگه جایزه، اما روایاتی داشتیم که اصل مرجوعیتش استفاده میشون، لذا تحلیه به ذهب و فضه هم کراهت داره، بعید نیست. اما اینکه مطلق تزیینش کراهت داشته باشه چه برسه به حرمت، این ثابت نیست. همچنین کتابتش با غیر سواد، این روایت داشتیم که به غیر سواد حضرت فرمودن لا یعجبنی، خوشم نمیاد، این هم چون روایت ثابت نبود، سند نداشت، این هم ثابت نیست که بگیم قرآن رو به غیر از خط مشکی و خط سبز و با خط قرمز و اینا بخوان بنویسن یا بعضی آیات رو بنویسن، این هم کراهت ثابت نیست، این نسبت به مصحف. اما در غیر مصحف از کتب مذهبی و مقدس مثل مفاتیح الجنان، مثل کتاب‌های دینی حوزوی، اون دیگه اصلا هیچ روایتی، ما مقدار که نگاه می‌کردیم ولی ابواب مناسب هیچ روایتی پیدا نکردیم، اونی که بود مصاحف بود، ظاهرش همین قرآنه، ما هیچ روایتی نداریم، تعدی هم محل اشکال، شاید قرآن یه خصوصیتی داره که یه احکام خاصی داره قرآن دیگه، مثلا مسخ
حال بدون وضوء حرامه، یه احکام خاصه داره، شاید چاره خصوص تزیین قرآن رو تحلیه قرآن مکروه دونسته یا تذهیب و عرض کنم که تأشیر قرآن رو فقط مکروه کرده، کتابهای دعا رو نهی احکام براش نگذاشته، رضا تعدی هم مشکله. این تمام کلام از راجع به این بحثی که به مناسبت مطرح کردیم که آیا این تزییناتی که در امور مقدس مثل مساجد و تکایا و حسینیه ها و حرم ها و کتاب های قرآن و مدارس علوم دینی و اینا رایجه، اینا تا چقدر مورد تأیید اسلامه، اینا به مناسبت بحث مطرح کردیم، تمام شد بحث. یه نکته دیگه تو بحث اسراف و تبذیر گمان میکنیم، اینو یادم رفته عرض بکنم، قبلا اشاره کنم، ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان اسراف و تبذیره که خب شرعا گفتیم حرام است، از کبائر هم هست، یه عنوان صرفه‌جویی داریم. صرفه‌جویی فرق میکنه با اسراف و تبذیر، یه کارهاییست که یعنی معلومه که با اسراف و تبذیر تبذیر چیز میکنه، میخوام بگم که به معنای ترک اسراف و تبذیر نیست، صرفه‌جویی به معنای ترک اسراف و تبذیر نیست. اینو یه توضیح میخوام براش عرض بکنم. بعضی کارها هستش که اینها عرض کنم که اگر انسان انجام بدهد مصداق اسراف نیست، مصداق تبریز تبذیر نیست، اما صرفه‌جویی هم نیست، محسوب نمیشه، صرفه‌جویی نکرده انسان. مثال حالا این ساختمانی که مثلا اینجا ساخته شده، این پنجره‌هاش پنجره‌هاییست که الان دو جداره به نظرم زدن، به نظرم اینجوری باشه، پنجره‌های جدید دو جداره است که برای حفظ انرژی سرما و گرما باعث صرفه‌جویی در انرژی میشه. حالا یک کسی این ساختمانی که میساخت این پنجره‌ها رو نمیزد، یه پنجره معمولی آهنی آلومینیوم معمولی میزد و یه شیشه تک جداره، دو جداره نبود، آیا اسراف کرده بود؟ تبذیر بود؟ عرفاً اسراف و تبذیر نیست، یه غرض و غلایه توش هست، اینا خیلی گرونه، برای اینکه ارزون تر باشه در بیاد، فعلا هم پول نداره، ولی ممکنه شما بگید اگه حساب سرجم حساب بکنی اینا به نفع تا اونا، اولش آدم یه پول گنده میده ولی بعد در مجموع پولش در میاد، درسته این محاسب آدم اون طرف میگه بابا من الان پول ندارم، وام به بدبختی گردم، یه خونه میخوام بسازم برم عرصه کنم برم بشینم توش، میخوام پنجره دو جداره بزنم و نمیدونم همه اصول ایمنی که الان مهندسی میخوام بگرم کنم، صفرکاریش هم نمیتونم خونه رو بکنم، بسازم برم توش بشینم دیگه. این خودش یه غرض اغلایی، این باعث میشه دیگه اسراف و تبذیر صدق نکنه. پس اگر کسی پنجره دو جداره میزنه اسراف نکرده، تبذیر نکرده، کار حرام مرتکب نشده، ولی صرفه‌جویی هم نکرده. یا این لامپای کم مصرف، حالا کسی به جای این لامپای LED که الان اومده اون لامپای کم مصرف قدیمی رو ببنده، صرفه‌جویی نکرده، اسراف هم نکرده، زبا اوتو شهرن یا فاسق نمیدونن که اوتو چرا لامپ معمولی بستی، لامپ LED نبستی، نمیگن تو آدم فاسقه، پشترش نمیشه نماز بخونه، تو خونهشون لامپ LED نبستی، ولی صرفه‌جویی هم نیست. خب پس یه عنوانی پیدا میکنه، عنوان صرفه‌جویی یه عنوانیست خودش، و آیا میشه بگیم این پیش شارع راجع هست؟ وجوب که نداره، دلیلی بر وجوبش من مطمئنم که پیدا نمیشه، این خاطر جمع باشه و لذا اصل عملی هم مقتضاش اینه که این جایزه، واجب نیست، حرمت وجوب نداره صرفه‌جویی، یا ترکش بگیم حرام نیست، چون گفتیم مصداق اسراف و تبذیر هم نیست ترکش، اما آیا شرعاً راجحه؟ لا اشکال در این که عقلاً امر راجحه، این شکی توش نیست که این کار بسیار نفره کمک میکنه به این که انسان سرمایه های کشور حفظ بشه، خود انسان هزینه‌هاش کمتر بشه، بعدها نظر عقلی بلا اشکالی هم راجعه. اما به شرع هم میتونیم ما نسبت بدیم که اسلام مستحب کرده است صرفه‌جویی را، میتونیم اینو نسبت بدیم. این نیاز داره یه فحص کاملی در ادله بشه. تو اینا یه باب خاصی که نداره که در وسائل با تو اسراف و تبذیر و تو وسائل، تو بهار، تو مستدرک، تو همه کتاب باب داره. اما صرفه‌جویی عنوان جدیدی پیدا شده هیچ جایی تو باب جوامع حدیثی ما هم چی بابی نداریم. کلید واژه‌ش هم یک کلید واژه جدیدیه، یه چیز نیست که شما بکردان عربیش رو پیدا کنیم در عربا چی میگن صرفه‌جویی برنام بشه پیدا کنید تو اینترنت، مثلا تو نرم افزار بزنید ببینید تو بهار و جای دیگه روایت پیدا میکنید. اینو باید همینجور آدم بشینه وسائل زیر و رو کنه، بهار رو زیر و رو کنه، ببینه میشه از یک روایاتی اینو استفاده کرد. من حالا مثال مثال عرض میکنم. مثلا روایاتی داریم که فرماید که زیر خورشید نور خورشید نشینید، نه کرده نشسته، چون میگه انه یبل صبح، لباس هم میپوسونه. خب این اگر انسان حالا بشینه زیر خورشید اسراف نکرده، لباس زودتر اونه میشه دیگه، آفتاب که میخوره زودتر از هم میپاشه، این اسراف نیست. اما منافات با صرفه جویی داره، خودش اینو صرفه جویی انسان لباس شو یه جوری استفاده ازش بکنه که دیرتر لباس کهنه بشه، اینو صرفه‌جوییه. از این تعلیلش میشه استفاده کرد که این مطلوب شعاره، شعاره میخواد که شما لباستون بیشتر عمر بکنه، دوام داشته باشه. حالا این میخواد، این نمیخوام الان یهو نتیجه بگیرم، اما اولا این روایت باید سندش بررسی بشه ببینیم سندش معتبر یا نه، ثانیا ببینیم که این تعلیل رو میشه از حکمی استفاده کرد یا حکمت ممکنه باشه. ثانیاً حالا به فرضم تعلیل باشه یا گفتیم این حکمت هم ازش استفاده میشه، بالاخره این مطلوبیت داره پیش شارع، شارع به ما هو شارع براش مطلوبه یا به ما هو مرشدون و ناصحون، پیغمبر به عنوان اینکه ناصح بوده به ما گفته این کار. آیا ظهور داره به ماهو و شاره مطلوب بشه یا به عنوان اینکه یه آدم عاقل خیرخواهی داره با مردم صحبت میکنه، نهیش مثلا ارشادی باشه. اینا باید این مراحل همه باید طی بشه، هم سند بررسی بشه، هم دلالت بر مطلوبیت، هم اینکه این مطلوبیت به ماهو و شاره است یا به ماهو و ناصحون و مرشدون. خب اینجوری باید این روایات هی آدم بگرده، آیات و روایات هی زیر رو کنه تا ببینه به جایی. اینم عمر نوح میخواد، صبر ایوب میخواد که ما هیچ کنوشونه الان در وقتشو داریم. اگر رفعای وقتی موضوع خوبیه، یعنی در حد یه مقاله، در حد یه پایان‌نامه توش جره میاد، در حد یه مقاله اگر تابستون فرصت کردیم بگردید، مثلا توی کار گروهی چطور ترسیم کنیم، مثلا بگه شما این دوستی، حالا همه جلدای وسائل که شاید هم در بیاد توش، حتی ممکنه تو کتاب طهاره مثلا تو مثلا احکام میاه یه روایت مثلا پیدا بشه برای استفاده کردن از آم، دستبندی کنه مثلا رفقا بگه شما دو جلد وسائل رو نگاه کن، شما دو جلد تک تک روایت آدم اونجا این مرور کنه و یه وقتی بذاره یک مقاله در بیاره. خوبه حالا نظر چیزی داره، نظر اسلام راجع به صرفه‌جویی فقط اشاره کردم، خواستم یه بحث خلق نشه تو ذهنتون که آقا بحث اسراف و تبذیر اینا اگر کسی صرفه‌جویی نکرد اسراف کرده. نه، بعضی وقتا صرفه‌جویی نکردن مصداق اسرافه، مثل که آب شیر وضو رو همجور باز میذاری علکی داری وضو میگیری، مصداق اسراف هم، صرفه‌جویی نکردی در مصرف آب اسراف هم هست. اما همه جا اینجوری نیست که صرفه‌جویی نکردن مصداق اسراف محسوب و اونجا آیا اسلام مطلوب میداره به عنوان استحباب شرعی؟ این الان نمیتونم بخیر به اثباتن راجبش اظهار نظر بکنم. اینم نکته آخری. پسنداز با سر بجویی. تقدیر المعیشه است، ما روایاتی داریم در تقدیر المعیشه، میگه برای زندگی باید برنامه ریزی بکنی، اصلا صرف جویی نیستی، برنامه ریزی بکنی، الان میخوایی معادل خرج بکنی، حساب بکنی که تا آخر ماه. این مدیریت زندگی، صرف جویی یکی از زیر مجموعه های مدیریت. حالا نمیخوام بگم 100% نفیه، میخوام بگم خیلی ارتباطش وسیق نیست، باید خوبه، اینم همین هم خوبه، حالا یک مدخلیه که انسان روایات تدبیر معیشت را بررسی کنه، ببینه از تو اونا میشه چیزی در بیاریم. بله داره همه غرفه هم فرق داره، مواردش فرق نه، سجدگی اصلا به حدیست که زیر خط اسراف. بله شاید بشه از همین ها استفاده که بیانو اینا اسراف نیست، کسی مثلا لباس مهمونی شد میپوشه حالا میره سر کار، این ممکنه بگیم عرفاً اسراف محسوب نمیشه، اما خب مرافات با سر این مقدارش ها، نه همه مواردش نمیشه، اینجور مواردش میشه استفاده کرد از اون روایه ها. همون سون لباس، همون که روایت قبلیه، لباس سونت رو در موارد کار و اینا استفاده بخواهد، همون روایتش فیل جمله، اما به طور کلی نه، مثلا انداختن حسه رو تو بعضی روایت که باید ادن الاسرافه، اینا رو موردی میشه استفاده کرد، اما اینا رو باید هیچ زمین بکن با هم دیگه، از مجموعش چرا ممکن استفاده بشه. خب عرض کنم که این راجع به این بحث، ما به نظرم رسید که بحث فقه الاخلاق رو دیگه با این بحث خاتمه بدیم انشاءالله، بحث توبه. اسراف نیست، عرفاً اسراف نیست، باشه این اسراف محصول نمیشه، نه این نه صرف جویه نه اسراف. عرض کنم که صرف جویی که میگیم صرف جویی مالیه، نه صرف جویی در وقت تا رو میدونم انرژی بدن و اینا، صرف جویی مالی منظور. عرض کنم که بحث توبه رو به نظر میرسه که انشاءالله مطرح بکنیم و دیگه سال آینده بحث فقه تربیت رو با توصیه یک فرضی از آقایون درخواستی که کرده بودن، گفتن بحث فقه تربیت رو شروع بکنیم که خب شبیه بحث فقه الاخلاق هم میشه، انشاءالله به فضل خدا به جای فقه الاخلاق، لذا این بحث فقه الاخلاق و بحث توبه انشاءالله خاتمش میدیم دیگه. توبه خب یه چیزیست که در آیات قرآن مکرر و در روایات پیغمبر اکرم و اهل بیت مورد تأکید قرار گرفته شده، هم خداوند متعال امر کرده در آیات قرآن، ترغیب کرده به السنه مختلف، هم ثواب و اجر برای توبه دنیویان و اخرویان مطرح کرده و یک اهتمام بلیغی هست به مسئله توبه. حالا برخی آیاتش بد نیست، روی نکاتی توش هست که عرض میکنم بوده برای زمین سازی بحث. از جمله در این آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه سوره مبارکه انعام آیه 54، فرمود و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. که از این روایت آیه استفاده می شود که توبه برای کسی که به جهالتن یه کار بدی کرده و بعد توبه میکنه و اصلاح هم میکنه، این باعث مغفرت خداوند متعال خواهد شد. یا در این آیه شریفه میفرماید که در سوره مبارکه تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، امر کرده به توبه، توبوا الی الله توبتن نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم، امید هست اگر توبه بکنید خدا سیئاتتون رو بپوشاند و یدخلکم جنات تجری من تحت الانها، در قیامت شما رو وارد بهشت و در آخرت. یا در آیه دیگر در سوره مبارکه هود از قول پیغمبر نقل کند یا قوم استغفروا ربكم، از خداوند طلب مغفرت کنید، ثم توبوا الیه، سپس توبه کنید به سوی خدا، یرسل السماء علیکم مدرارا، از آثار توبه این است که بارانهای پی در پی بر شما برکات دنیایی، و از ازدکم قوتا الی قوتکم، به نیروی و توان شما اضافه. خب، یا در برخی آیات اومده یا آثار فقهی حتی برای توبه مترتب کرده، از جمله این آیه است: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، 4 تا مجازات برای محارب ذکر کرده. بعد و ما ذالکه لهم خزیون فی دنیا، این مجازات های دنیایشونه، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، آخرت هم عذاب دارن اینا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر اونایی که قبل از این که دستگیرشون کنید توبه بکنن. خب این الا استثناء برای اون حد، نه صرفا عذاب، عذاب که چه قبل ان تقدروا باشه چه بعد ان تقدروا، عذاب برطرف میشه. این مال مجازات حده. اگر محارب رو قبل از دستگیری توبه ثابت شده توبه کرده، مجازاتش برطرف میشه. اما بعد از دستگیری توبه هم بکنه، دیگه مجازات حد برای جاری میکنه. این تو بعضی حدود هست که بعضی حدود هست که با توبه قبل از دستگیری برطرف میشه. خب این خودش حکم فقهیه دیگه. همچنین خداوند متعال یه آثار و شروطی را برای توبه، یه قیود و شروطی را برای توبه ذکر کرد. مثل همون که تو اون آیه اولی گفت انما التوبه علی الذین یعملون السوء، یا من عمل السوء، یعنی تو آیه دیگه فهمون انما التوبه علی الذین یعملون السوء بجهاله، باید رو نادانی کاری رو کرده. حالا معنا باید بکنیم نادانی یعنی چی؟ یعنی جهل به حکم داشته باشیم، یعنی بی فکری کردیم، بی عقلی کرده، چی باید معنا کنیم؟ مثلا یه قیدیه در آیه. یا فرمودن که اصلا توبه و اصلا اصلاح هم بکنه. اصلاح یعنی چی در آیه؟ و این چه قیدیه؟ اینم قید دیگه، توبه و اصلا. تو خیلی از آیات قرآن این توبه اصلا آمده، توبه بعد توبه اصلاح هم ذکر شده، باید ببینیم معناش. یا تو آیه فرمود توبو توبتن نسوها، توبه نسوح باید بکنید، قید زد هر توبه، نه توبه نسوح، توبه نسوح چه توبه ایه؟ خب اینا باید بحث بشه، توبه اصلا چیه؟ فرق توبه با استغفار چیه؟ گفت استغفر و ثم توبو، رابطه استغفار و توبه چیه؟ رابطه توبه با عناوین مشابه مثل انابه که تو آیه بعض آیه داره، انیب امر به انابه کرده، یا منیب در بعضی از اوصاف بعضی از انبیا فرمود ابواب منیب، مثلا منیب یعنی انابه، یعنی چی مفهومش چی؟ پس مفهوم توبه، مفاهیم مشابه مثل استغفار، انابه، اینا باید بحث بشه، معنا بشه، فرقش گفته بشه. و همچنین ببینیم توبه چه چیزهایی درش معتبر است که توبه محقق بشه، چه شرایطی داره. همین شرایط که توی این آیات آمده اینا رو شرایط الزامیه یا شرایط کمال توبه است، اینو باید بحث بشه. خب این بحث رو نمیدونم کتاب‌های کلامی رو چقدر خوندی سابقا، تو کلام یکی از مباحث که مطرح کردن متکلمین بحث توبه است، شرح کشف المراد که شرح تجرید خواجه هست علامه هندی نوشته، یه بحث رو تحت عنوان توبه آمده، توبه به چی محقق میشه فلان بحث کرد. در کتب اعتقادی و کلامی بحث توبه مطرح میشه، چون توبه مربوط به مباحث مربوط به معاد میشه دیگه، بالاخره مجازات الهی و عقوبت خداوند با توبه رفع میشه، بعضی ها شاید گفتن استحقاقش هم رفع میشه، یعنی بعد از توبه شخص واقعا قبیح عقاب کرده میشه، بعضی گفتن استحقاق برطرف نمیشه ولی خداوند متعال تفضلا عفو میکنه، به هر جهت مربوط به معاد میشه دیگه، هم مربوط به فعل خدا میشه، مربوط به مبدا میشه، هم مربوط به معاد هم میشه، بالاخره مربوط به آخرت دیگه. لذا این جهت، از این جهت که در علم کلام از عوارض مبدا و معاد صحبت میشه و اون چه مربوط به اینها میشه، تو علم کلام بحث توبه رو مطرح کردن. ولی این بحث به فقه هم ارتباط پیدا میکنه. لذا میبینید فقها هم در کلماتشون بحث توبه رو جسته گریخته متعرض شدن، توبه رو توضیح دادن، معنا کردن، ارکانش رو گفتن، شرایطش رو گفتن، به جهت اینکه در فقه هم این بحث مطرحه. اولا وجوب توبه آیا وجوب عقلیست یا وجوب شرعیست، این باید بحث بشه. آثار فقهی که بر توبه مترتب شده، مثل همین که گفتم بعضی حدود برطرف میشه، باید ببینیم اون توبه‌ای که رافع حد است چه توبه‌ایه، چه خصوصیات و شرایطی باید داشته باشه. همچنین فقها در کتاب‌های فقهی گفتن اگر فاسق توبه بکند عدالتش بر میگرده، فاسق بود توبه کرد حالا میشه گسترش نماز بکنه شهادتش قبول میشه، این اثر فقهیه دیگه. پس توبه در فقه ما هم موضوع آثار فقهی قرار گرفته، روی حساب فقها هم تو کلماتشون متعرض توبه شدن. پس توبه یه بحثیست که از یه جهتی مربوط بحث علم کلام میشه، از یه جهت هم مربوط بحث علم فقه میشه، جای طرحش به عنوان یه مسئله فقهی هست. و چون ما سابقا گفتیم مباحثی که فقهیست اما موضوعاتش یه عناوینیست که در علم اخلاق هم مورد بررسی قرار میگیره، اینا رو میاریم تحت عنوان فقه الاخلاق مطرحش میکنیم. توبه هم اینجوریه، توبه هم اتفاقا از اون چیزاییست که هم در علم کلام تو که عرض به بحث میشه، هم در علم فقه جای بحث داره، هم در علم اخلاق هم بحث میشه، چون علمای اخلاق هم توبه رو یکی از ارکان خودسازی و تهذیب نفس میدانن، لذا اونا هم بحث توبه رو مطرح کردن از اون دیدگاه و از اون زاویه. لذا توبه چون از عناوین اخلاقی هم هست، بحث توبه میره زیر مجموعه فقه الاخلاق. روی این حساب ما اینجا بحثش رو مطرح میکنیم، انشاءالله در ضمن یک اصولی بحث میکنیم، هم مفهومش رو، هم ما یعتبر رو فی توبه، هم احکامش رو و مفاهیم مشابه مثل استغفار و انابر انشاءالله بحث خواهیم کرد. چی؟ بله میگم لا اشکال، مرحوم شیخ طوسی فرموده است که اتفاق همه هست که توبه وجوب دارد، منتها این وجوبش وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است، اینو باید بحث کنیم ان شاء الله. اصل وجوبش مسلمه، جای شبهه درش نیست. این راجع به مقدمه این بحث بود. خب اولین فصلی که بحث میکنیم در مورد مفهوم توبه و مفاهیم مشابه مثل انابه و استغفار، یا حالا انابه مشابه، استغفار متقاربه، مفهومی است که قریب است به مفهوم توبه، نه اینکه مشابه هم تعبیرش از مترادف نیست، هم معنا نیستن استغفار، اما شکل نزدیکی و قربی داره با مفهوم توبه استغفار، ازا اینا رو بحث میکنم. اما توبه، خوب ابتداعاً کلمات اهل لغت رو بررسی میکنیم. در کلمات اهل لغت چند جور لفظ توبه تفسیر شده، توبه و مشتقاتش مثل تابه یا توبه. چند تا معنا میشه استفاده کرد. تیم میگیم چند معنا، ظاهر کلماتشون اینه که این معانی با هم نظراتشون مختلفه، ممکنه تعابیرشون مختلف باشه، مرادشون یه چیز باشه، همشون یه چیز بخوان بگن، این احتمال هست، اما ظاهرش اینه که نه، چند تا نظریه دارن، این تعابیری آوردن که تعابیر مختلفه. آیا از این تعابیر مختلف معانی مختلف اراده کردن؟ ظاهرش همینه. یا نه، یه معنا رو اراده کردن، تعابیرشون مسامحه بوده در تعبیرشون، اینم محتمل متخلاف ظاهر. زا گفتیم ظاهر کلام اهل لغت اینه که چند تا نظریه در مورد معنای توبه هست. شاید هم واقعا خلاف ظاهر مرادشون باشه، همشون بخوان یه چیز بگن با عبارات مختلف، اما خب این خلاف ظاهره. یک معنا این است که توبه به معنای مطلق رجوعه. رو تابه یعنی رجع. منتها این رجوع اگر از عبد عند ارتکاب ذنب اتفاق بیفته میشه رجوع عن المعصیه، رجوع عن الذنب الى الطاعه. تا حالا این مکلف در حال عصیان خدا بود، نافرمانی خدا بود، وایساده بود داشت به نامحرم نگاه میکرد، الان دیگه به خودش میاد و توبه می کند، یعنی از این معصیت بر می گردد دوباره به سمت طاعت، چشمش رو می دازه پایین. از این لحظه که چشمش رو می دازه پایین شد مطیع. غضوا ابصارکم یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این الان امتثال کرد امر خدا رو، یغضوا بصرهم، شد مطیع. تا حالا عاصی بود، مذنب بود، الان از ذنب برگشت به طاعت. پس این عبد رجع، رجع عن الذنب الى الطاعه، یا رجع عن معصیت الله الى طاعت الله. این نسبت به عبده. خب حالا که عبد رجع الى الطاعه، خداوند متعال هم یرجع الى رحمت و لطف. تا حالا در حال معصیت خداوند نظر رحمتش از عبد میگیره. وقتی انسان در حال معصیت خداوند متعال، خدا نظر رحمتش رو برمیگردونه از عبد در حال معصیت، عنایتش رو میگیره از عبد. اما وقتی عبد توبه کرد، خداوند دو مرتبه نظر لطف و رحمتش رو میگیره، شروع میکنه ثواب بریزه تو پرونده این عبد که حالا سرش انداخت پایین. خداوند شروع میکنه بهش پاداش دادن، لطف کردن. این لطفی که در حال معصیت ازش گرفته بود، دریغ کرده بود، دوباره برمیگردونه. خدا هم یرجع الی الفضل و التفضل و رحمت و عنایه به عبدش. خدا هم رجع. منتها خداوند متعال چون یک رحمتش یک استیلایی پیدا میکنه با عبد، رجعه اینجا توش معنای استیلا چون توش اشراب میشه با علا متعدد میشه، میگه تاب علل عبد. در عبد با علا میاد، میگه تاب علت تاعه منت عن الذن، تاب عن الذن به علت تابه، یا تا عن المعصیت الالله با علا میاد. ولی در مورد خداوند متعال همون رجوعه، منطقه چون رحمت الهی استیلایی بر عبد داره، اشراب میشه توش معنای استیلا با علا تعدی میشه، میگن تاب علیهم، تاب علیهم. گاهی هم این تابه حتی قبل از تابه خدا، یعنی رجوع خدا، گاهی قبل از توبه عبد است. فتاب علیهم لیتوبو، های خداوند خیلی بندش لطف داره، در همون حال معصیت هم باز یک نظر لطفی به عبد می کند که این خودش زمینه توبه عبد میشه، توفیق توبه برای عبد حاصل میشه. این هم یک نوع رجوع خداست به رحمت، خدایی که رحمتش رو دریغ کرده بود، حالا یرجو الی تفضل و رحمه الی عبده که توفیق توبه بکنه قبل از اینکه عبد توبه بکنه. هر دو شما داریم، هم توبه بعد از توبه عبد، توبه خدا یعنی رجوع خدا بعد از رجوع عبد داریم، هم رجوع خدا قبل از رجوع عبد داریم که زمینه رجوع عبد میشه. بله، به قول شما میشه، حالا خیلی عرفانی همینجوری میشه که شما میفرمایید، درست. اما خب حالا اینکه میگم بعضی موارد شاید به لحاظ استعمالاتش در آیات قرآن کریم و روایات اینجوری تعابیر آمده، به هر جهت پس اینا گفتن خداوند متعال وقتی توبه در خدا هم به کار میره، اونم به معنای رجوعه، چنانچه در عبد به معنای رجوعه، همش به معنای رجوعه. منتها رجوع خدا به معنای اینه که خداوند یرجو الی اللطف و التفضل و العنایه به عبده. گاهی وقتا رجوع خدا اصلا مربوط به این نیست، اصلا بحث ذنبی نیست در کار، مثل این آیه شریفه علما لن تحصوا فتاب علیکم، علما لن تحصوا فتاب علیکم، این در سوره مبارکه مزمل هست که اینجا میگن که خداوند یک قانون سختی گذاشته بود، قانونش رو تخفیف میده توش، علما لن تحصوا فتاب علیکم. تاب علیکم یعنی این که خداوند یک نظر لطفی کرد به بندگانش که اون قانونش رو یه درجه آوردش پایین. یا تو این آیه فرماد علم الله انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اینجا میگن رجوع از خداوند، رجوع کرده از حذر به اباحه. ابتدا مباشرت با زنها در شهر ماه رمضان در شب حرام بود، در شب ما هم حرام بود علاوه بر روز. خب این سخت بود دیگه، بعضی ها زیرابی میرفتن، بعضی ها زیرابی میرفتن. زا آیه اومد که خدا میدونه انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم، خداوند متعال رجوع کرد و از حذر رجوع کرد به اباحه، مباح کرد برشون، این هم یک رجوعه. پس گاهی رجوع در به عبد مذنب است که زمینه توبه میشه و زمینه مغفرته، گاهی نه اصلا مذنبم عبد نیست، رجوع از خداوند متعال از یک قانون به یک قانون دیگر، قانون سخت رو آسانترش میکنه یا قانون سخت رو کلن اصلا بر میداره جاش اباحه قرار میده. اینا همه رجوعه. پس معنای اول توبه این شد که توبه معنای مطلق رجوعه. این مطلق رو میشه از عبارات لغویین به دست آورد، مثلا در موجه مقایس داره عطای ولبا، ولبا کلمت اون واحده تدل علی رجوع، اصل این ریشه معنی رجوعه، یقال تاب من دن بگی ای رجع انها یتوب الی الله توبتن و متابن و او تابه و تائبون و تاب توبه. تاب هم گفتن همون توبه است، گاهی تاب میگن گاهی میگن توبه، هر دوش میاد تایش تای مستری میشه. قال الله قابل التوب، خداوند تو قرآن فرمود خدا قابل التوب است، یعنی همون توبه رو میپذیره. بعضی هم گفتن توب جمع توبه است، توبه تاش وحدته، یعنی یک بار توبه جمعش میشه توب، یعنی توبه ها. این دو احتمال که کلمات لغویین آمده، نگاه کنید عبارات لغویین من تو حاشیه آوردم، عبارت مرحوم علی خان در تراز اول آوردم که همین توضیحاتی که عرض کردم هست دوش. این عرض کنم که بذارید حالا یک دوتا کلمه هست این دم بخونم این معنا تمام بشه. در تراز اول اینجوری میگه التوب الرجوع و و تاب الاب توبن و توبتن و متابن رجع عن المعصیه الى الطاعه و تاب الله على عبده رجع عن العقوبه الى اللطف و التفضل. چجوری لطف و تفضل؟ به توفیقه لتوبه او به قبول توبته. فالعب تائبون الالله و الله تائبون الالعبده. خب این عبارتی هم که تو تهذیب اللغه آمده است که گفته در آیه توبو الالله جمیعاً گفته ای اودو الی طاعتهی و انیبو و الله التواب یتوب علی عبده بفضله. دیگه تو خدا نگفته که تو خدا تاب الله میگیم یه معنای دیگه داره. اول توبه رو معنای رجوع میگیره در عبد، بعد میگه خدا هم در موردش تعبیر تابه آمده، یعنی خداوند تاب بفضلهی، یعنی رجع بفضلهی. ظاهر تحضیبالغم اینه که همون تو که اصد علی خان گفته در خدا و عبد هر دو به یه معنا میاد. پس ما از این لغوی، این سه تا لغوی که عرض کردیم، معنا رو استظهار کردیم. این یک معناست تا انشاءالله برسیم معانی دیگری که برای توبه مطرح شده رو فردا ادامه میدیم. صلی الله علیه و آله محمد.
بیمانه کشو کن درم درم برم خود درم 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 همون شو